الله يا الله، الله يا الله، الله يا
الله. فكري وحوزها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول
برنامه 65.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 237 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما رسید به اقسام کم متصل. عرض کردیم که کمیت عرضی است که به ذات قابل قسمت وهمی است. ذاتاً اون رو میشه ما تقسیمش بکنیم در وهم، و گفتیم که این کمیت دارای اقسامی هست. از جمله اقسام، تقسیم اولیه‌ای که بر کمیت آرز میشه، تقسیم کم هست به کم متصل و کم منفصل. گفتیم کم متصل اون کمیت پیوسته است، اون کمیتی است که وقتی شما اون رو دو قسم براش در نظر میگیرید، دو جزء براش در نظر میگیرید، این دو جزء دارای حد مشترک هست، دارای فصل مشترک، مرز مشترک داره. یعنی در یک جایی این دوتا جزء با یکدیگر تلاقی میکنن، در یک نقطه یا در یک خطی یا در یک سطحی با هم تلاقی میکنن که اون محل تلاقی در واقع متعلق به هر دو قسم هستش، مشترک بین اون دوتا هست. اون مرز، مرز فاصله بین جزء اول و جزء دوم این کمیت، مشترک بین این دوتا هست، برخلاف کم منفصل که دارای مرز مشترک نیست، آحادش و اجزایش جدای از یکدیگرن، منفصل از یکدیگر هستند. کم منفصل رو گفتیم همون عدد هست، اما کم متصل دارای اقسامی هستش که این جلسه این اقسام رو مورد بررسی قرار میدیم. اولین تقسیمی که برای کم متصل می شود این است: کم متصل به طور کلی بر دو قسم هست، کم متصل قار و ذات و کم متصل غیر قار و ذات. این قار و ذات که میگیم یعنی ذاتش قرار داره، استقرار داره و ثبات داره. کم متصل قار و ذات یعنی کم متصلی که ذات مستقری داره، ذات با قرار و با ثباتی داره، در برابر کم متصل غیر قار و ذات که یک کمیتی است که این ثبات و این ایستایی و این قرار برای او نیست. در واقع یه امری سیال و پویا و گذرا و مثل رودخانه جاری در آمد و شد هست دائما. کم متصل غیر قار و ذات رو ابتدا توضیح میدیم، بعد میپردازیم به کم متصل قار و ذات و بیان اجزایش. کم متصل غیر قار و ذات همون زمان هستش. زمان رو شما ملاحظه بکنید، زمان کمیت هست. مثلا یک سال کمیت یک روز کمیت یک ساعت کمیت مقدار هستش. شما فرض بفرمایید که یک پدیده‌ای در یک زمانی به وجود میاد و پس از مدتی هم از بین میره. حالا این پدیده هر چی میخواد باشه، مثلا یک طوفانی، یک گردبادی، یک بارش بارانی، این پدیده از یک لحظه شروع میشه و ادامه پیدا میکنه و در یک لحظه خاتمه پیدا میکنه. همین صحبت کردن من الان، این درسی رو که ما داریم، یه پدیده است. این درس در یه زمانی آغاز شده و در یه زمانی هم پایان میپذیره. این سخن گفتن من. پدیده‌هایی که در عالم ماده تحقق پیدا میکنن زمان دارند و این زمان هم در واقع مقدار اونها رو بیان میکنه. عمرشون مشخصه، یک روز، دو روز، یک ساعت، دو ساعت. حالا این زمانی که ما به این پدیده ها نسبت میدیم یک کمیتی است، یک مقداری است برای اونها. میگیم این پدیده دو برابر اون پدیده باقی موند، دو برابر اون پدیده تداوم یافت. این مثل میمونه که بگیم این تیر چراغ برق دو برابر اون تیر چراغ برق هستش، مقدارش، طولش. چطور ما در مورد طول و عرض و عمق برای اشیا اندازه تعیین میکنیم و اندازه های اونها رو هم با هم میسنجیم؟ این یک عرض میشود خدمت شما، مقداریست برای اونها، اندازهیست برای اونها، کمیتیست برای اونها. زمان اشیا هم کمیتیست برای اونها، مقداریست برای اونها. منتها این مقدار یه مقداریست که قاروزات نیست، بلکه غیر قاروزات هست. شما مثلا یک ساعت رو در نظر بگیرید، از ساعت 8 تا ساعت 9 تایمر بگذارید، ساعت 8 که آغاز میشه این یک ساعت داره تحقق پیدا میکنه. در هر آنی یه بخشی از این یک ساعت در هر ثانیه تحقق پیدا میکنه، در هر لحظه، و همینطوری به تدریج میاد و میره. اجزای یک ساعت 60 دقیقه است. این 60 دقیقه با هم موجود نمیشه، بلکه دقیقه اول وقتی رفت دقیقه دوم میاد، دقیقه سوم وقتی میاد که دقیقه دوم بره. ببینید آمد و شد داره، اجزا با هم نیست، اجزا با هم موجود نیستش. این رو میگن کمیت غیر قاروزات. کمیت غیر قاروزات زمان هست. زمان یه امر سیاله، یه امر پویا هستش، یه امر جاری هست، یه امر گذرا هست. در واقع زمان مقدار حرکته، زمان مقدار حرکت هست. زمان اولا و به ذات عارض بر حرکت میشه و به وسیله حرکت در واقع عارض بر اجسام و اشیاء و پدیده های متحرک میشه. بحث مبسوط درباره زمان رو ما انشالله در صفحه 338 به بعد، یعنی آخرین بحث این کتاب، یه فصلی مفصل درباره زمان ما صحبت میکنیم. و چون اونجا بحثش به تفصیل میاد، بعد از بحثایی که ما درباره حرکت داریم، چون زمان مرتبط با حرکت هستش، اینجا دیگه ما بحثش رو مطرح نکردیم. میریم سراغ کمیت های متصل قاروزات. کمیت متصل قاروزات اون کمیتی است که اجزایش یک جا با هم موجود هستش و قرار داره و ثبات داره. تحقق یک جزء منوط به رفتن جزء دیگر و گذشتن جزء دیگر نیست، در برابر زمان قرار میگیره. کمیت متصل قاروزات خودش سه قسم هستش. قسم اول جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی، این جسم تعلیمی که گفتند در برابر جسم طبیعی هستش. جسم طبیعی همون جوهر دارای ابعاد سه‌گانه‌ای بود که ما در بحث انواع جوهر بیان کردیم. گفتیم یکی از انواع جوهر جسم هست، یکی از اقسام جوهر جسم هست. اون جسمی که ما اونجا مطرح کردیم و جوهر بود، یعنی یه چیزی بود که دیگه حال بر یک موضوعی نمیشد، عارض بر یک موضوعی نبود، اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، اون جسم طبیعی است. اون جسم طبیعی که ما اونجا گفتیم یه عرضی داره که بر او عارض می شود و حدود اون رو مشخص میکنه، اندازه او رو مشخص میکنه، محدودیت های اون رو در همین سه جهت طول و عرض و عمق مشخص میکنه. به این ما میگیم جسم تعلیمی. جسم تعلیمی در واقع همون اشکال فضایی هستن، اشکال سه‌بعدی هستن که شما تو هندسه باشون سر و کار دارید. مثلا مکعب مربع جسم تعلیمی، اون مکعب مربعی که تو هندسه تصویر میکنن و ترسیم میکنن، اون جسم تعلیمی است. یا مثلا یک کره، کره‌ای که تو هندسه مطرح میشه. ببینید این کره در واقع یک مقداری است و یک اندازه است که محیط میشه بر یک جسم طبیعی و در واقع اندازه اون جسم طبیعی هست. اون جسم طبیعی اون است که داخل این کره رو پر کرده. جسم تعلیمی اون فضای انتزاعی هستش که شما از اون کره میگیرید و اندازه کره رو مشخص میکنه. به عنوان مثال کتابی که الان در مقابل شما هستش، این کتاب رو که شما ببندید، این کتاب یک مکعب مستطیل هست. این مکعب مستطیل، این کتاب، شما میتونید دو تا مفهوم ازش در نظر بگیرید. یکی جسم طبیعی، میگید این یه جوهری است که دارای ابعاد سگانه است. این جوهره، جسم طبیعی است. جوهرون ذو ابعادن ثلاثه، جوهری است که میشه در سه جهت در واقع امتداد داره. تو خود جسم طبیعی نوشته نشده که این امتدادها چه اندازه باشه. این حجم در واقع میاد و میزان این امتدادها رو مشخص میکنه. میگه مثلا 15 سانتی متر در 25 سانتی متر و به عرض فرض کنید 1 سانتی متر. یه حجمی رو پدید میاره و یک جسم تعلیمی رو پدید میاره که محیط بر اون جسم طبیعی است و در واقع اندازه اون جسم طبیعی است. به عبارت دیگه جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی است از جهت امتدادهای سگانش. مشخص میکنه امتدادهای سگانه او چه اندازه است و به عبارت دیگه مقدار امتدادهای اوست. جسم تعلیمی، وقت این جسم تعلیمی یک عرضه، یک چیزی است که عارض میشه بر جسم طبیعی و بیانگر تعین این جسم طبیعی هستش از جهت طول و عرض و عمقش. نسبت زمان به حرکت هم همین جوره. حرکت یعنی سیلان و پویایی و گذرایی و به هر حال شدن. حرکت یعنی به چیز حرکت میکنه، آن به آن تحقق پیدا کردن، تدریجی بودن. حرکت یعنی اینکه یه وجودی وجود تدریجی و تحقق باشه، تدریجا متحقق بشه. خب سوال میشه تدریجا متحقق بشه، این پدیده که الان حرکت داره به اصطلاح اندازه تحققش چقدره؟ این که داره تدریجا متحقق میشه در چه میزانید، به چه اندازه ای طول میکشه تا این به طور کامل تحقق پیدا بکنه؟ از اول تا آخرش چقدره؟ این رو زمان مشخص میکنه. زمان هستش که در واقع مقدار حرکت رو و اندازه حرکت رو معین میکنه. جسم تعلیمی هم مقدار و اندازه جسم طبیعی رو مشخص میکنه. خب پس ما فهمیدیم که جسم تعلیمی به عبارتی میشه گفت همون حجم هست و جسم تعلیمی رو میتونیم بگیم در سه جهت طول و عرض و عمق امتداد داره. و اینم توجه داشته باشید هر کجا امتداد شما داشتید، کشش داشتید، قابلیت انقسام رو هم دارید. قابلیت انقسام لازم لاینفک امتداد هستش. هر کجا امتداد بود قابلیت انقسام هم هست و این قابلیت انقسام حد یقف هم نداره، چون وقتی یه امر ممتد رو شما دو قسم میکنید هر یک از اون اقسام هم خودش ممتده، اونا رو هم تقسیم کنید اقسام پدید آمدم خودشون باز امتداد دارن و هر مقدار تقسیم بکنید هر چقدر هم این اجزا کوچک بشن باز امتداد دارن، هیچ وقت امتدادشون صفر نمیشه، هر قدر هم کوچک بشه صفر نمیشه، ممکنه یک میلیاردم میلیمتر بشه ولی اینم خودش امتدادیست و عقلا قابل انقسام خواهد بود. و از این جا ما میفهمیم که کم متصل قاروزاد که یکی از اقسامش جسم تعلیمی است، این جسم تعلیمی قابل انقسام در سه جهت هست: طول و عرض و عمق، و قابلیت انقسامش هم حد یقف نداره. دومین قسم کمیت متصل قاروزاد سطح در دو جهت امتداد داره، طول و عرض، و در واقع سطح نهایت حجمه، نهایت جسم تعلیمی است. شما یک مکعب مربع رو که در نظر بگیرید، این مکعب مربع از جهت بالا، پایین، چپ، راست، در خلاصه شش جهت شما میبینید پایان میپذیره و هر طرفی که این پایان پیدا میکنه یه سطحی رو پدید میاره، سطح فوقانی، سطح تحتانی، سطح جلو، سطح عقب، پشت، سطح راست، سطح چپ. ببینید شما در واقع از هر طرفی که میرید وقتی تمام میشه اون انتهاش میشه سطح. سطح طول داره، عرض داره، ولی عمق نداره. باز بخوایم راحت تر تصویر بکنیم، شما فرض بکنید که یک جسم تعلیمی رو از وسط دو نیم میکنید، تو وهم خودتون دو نصفش میکنید، نیمه سمت راست و نیمه سمت چپ. خب این دوتا نیمه با یکدیگر محل تلاقی دارند و در واقع فصل مشترک دارند، حد مشترک دارند، مرز مشترک دارند. این مرز مشترک بین نیمه اول و نیمه دوم این جسم تعلیمی رو سطح بهش میگیم ما. سطح نهایت جسم تعلیمی است، پایان جسم تعلیمی است، همون جوری که نقطه پایان خطه. نقطه محل تلاقی دوتا خطه، نقطه اون فصل مشترک و حد مشترک بین دوتا پاره خط هستش. چطور نقطه در خط چه جایگاهی داره؟ سطح هم در جسم تعلیمی همون جایگاه رو داره، پایان جسم تعلیمی است. خب خود سطح هم پایان داره، پایان سطح خطه. وقتی دو تا سطح با یکدیگر تلاقی میکنن محل تلاقی این دو تا سطح خط رو پدید میاره. خط در جهت واحدی امتداد داره، در یک جهت فقط امتداد داره و برای همین در یک جهت هم قابل انقسام هست. سطح در دو جهت امتداد داره و در دو جهت هم قابل انقسام هستش. امتداد و قابلیت انقسام اینا با یکدیگر دست در دست هم داره. اگر یک چیزی در یک جهت فقط امتداد داشت، در یک جهت هم فقط قابل انقسام خواهد بود، مثل خط. اگر در دو جهت امتداد داشته باشه، در دو جهت هم قابل انقسام خواهد بود، مثل سطح. خب خط رو هم پس باش آشنا شدیم، خط نهایت و پایان سطح، مرز بین دوتا سطح رو، دوتا سطح به هم پیوسته رو ما میگیم خط. یه مکعب مربع رو که شما در نظر بگیرید هر سطحیش با سطح دیگر در یک ضلعی تلاقی کرده، اون ضلع در واقع خط مورد نظر ما هستش. مسئله بعدی که ما داریم ویژگی های کمیت. کمیت چند تا ویژگی داره که حالا میگن احکام کم یا ویژگی ها و خصائص کمیت. اینها رو هم اشاره میکنیم تا با یه سری اصطلاحات شما آشنا بشید. اولا در کمیت تضاد راه نداره، چه در کم متصل، چه در کم منفصل، چه قاروزاد، چه غیر قاروزاد، در کمیت تضاد راه نداره. تضاد چی هستش در منطق؟ شما ملاحظه فرمودید دو تا امری رو که امران وجودیان متعاقبان علا امر واحدن، علا موضوع واحدن، لا یجتمعان ابدا. این تعریف متضادان هستش. متضادان دو امرند، زدان دو چیزند، دو چیز وجودی هن، امران وجودی یا دو امر وجودی هن، دو خصلت وجودی هستند که پی در پی بر یک موضوع وارد میشن. متعاقبان علا موضوع واحده، متعاقبان علا موضوع واحده در واقع بیانگر این هستش که این دو تا ویژگی، این دو تا امر وجودی، دو تا صفت، دو تا خصیصه، دو تا وصف برای یه چیز هستند و بر یک موضوع میان. مثلا رنگ سیاه و رنگ سفید هر دو بر جسم میاد، مثل گرما و سرما هر دو بر جسم میاد و امثال اینها. امران وجود دو امر وجودی هستند که بر یه موضوع وارد میشن، موضوع مشترک دارند و قابل اجتماع نیستند. این ویژگی رو ما در کمیت ها نمیبینیم. به چه دلیل؟ میگم به این دلیل که کمیت های مختلف هیچ وقت موضوع مشترک ندارند تا هر دو بر اون موضوع مشترک بتونن وارد بشن. یه موضوع واحد نمیتونه معروض و محل برای دو تا کمیت واقع بشود. باید حتما تغییری در خود اون موضوع پدید بیاد تا بتونه دو تا کمیت رو پذیرا بشه. مثال براتون بزنم، ببینید مثلا عدد دو و عدد سه، هیچ وقت عدد سه عارض بر همون چیزی نمیشه که عدد دو بر او عارض شده، که دو برود و سه جایگزین او بشه، نمیشه. چیزی که دوتاست هیچ وقت اون دوتا از اون جهت که دوتاست سه تا نمیشه، باید یه امر دیگه بهش زمینه بشه تا بشه سه تا. و وقتی امر دیگه بهش زمینه شد موضوع تغییر کرده. چیزی که معروض کمیت یک متری هستش با حفظ همون حال نمیتونه معروض کمیت دو متری بشه، باید یه چیزی بهش اضافه بشه تا کمیت دو متری بر او عارض بشود. در مورد زمان هم همینطوره. زمان خب مقدار حرکت، انواع حرکت از نظر موضوع با یکدیگر مباینند و جدا هستند. ما یه حرکتی رو داریم حرکت در کم، یه حرکتی رو داریم حرکت در کیف، و به همین ترتیب اینها همه از یکدیگر جدا هستن. انشالله در باب حرکت و اقسام حرکت اونجا بیان میکنیم. این نکته رو به هر حال در نظر داشته باشید که کمیات بینشون تضاد نیست. مثلا خط متضاد با سطح نیست، چون خط بر یه چیزی عارض میشه، سطح بر یه چیز دیگه عارض میشه. سطح متضاد با جسم تعلیمی نیست، چون جسم تعلیمی بر یه چیزی عارض میشه و سطح بر یک چیز دیگر. بنابراین ما نمیتونیم بگیم حجم ضد سطح، سطح ضد خط و امثال اینا. اینا هر کدوم موضوع خاص خودشون رو دارن و شرط وقوع تضاد بین دو چیز اینه که اون دو تا چیز موضوع واحد داشته باشن، موضوع مشترک داشته باشن. چون زدان امران وجودیان متعاقبان علا موضوع واحد هست. انشالله ادامه ویژگی های کم رو در جلسه آینده پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.